بوری دیگر سلام عرض میکنیم شنوندگانی ارجمند. نصیر جان مامورزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را شروع میکنیم. امروز چهارشنبه 28 نوامبر سال 2007 است و ساعت اینجا 8 سحر.
من خیرامون بقزاده هم از استودیوی شهری پراگ برایتان سلام و پیام های گرم میفرستم. شنونده عزیز ساعت اینجا 4 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
طبقه اطلاع هواسنجان تاجیک امروز در دوشنبه هوای بی‌بارش در نظر است و 18 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در خورغ 10، کلوب و خوجند 15 و قرغان‌تپه 19 درجه می شود.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای شروع بلافاصله مذاکرات به خاطر رسیدن به سازشنامه صلح رضایت دادند. بوش با این اظهارات در مراسم آغاز کنفرانس خاورمیانه در آناپولیس آمریکا در کنار اهود اولمرت و محمود عباس سخنرانی کرد. بوش گفت هر دو جانب وعده دادند که همه تلاششان را برای رسیدن به سازشنامه صلح روانه می‌کنند که تا آخر سال 2008 قبول خواهد شد و گفت هدف نهایی تشکیل دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل می‌باشد. مفصل‌تر در این زمینه در بخش گزارش ها خواهید شنید.
تاجیکستان پیشنهاد میکند که بهار سال 2008 نشست نوبتی سگانه اتحادیه اروپا آسیای مرکزی در دوشنبه با شرکت وزرای امور خارجه برگزار شود. در ملاقات اخیری وزیر خارجه تاجیکستان امروخان ظریفی با نمایندگان اتحادیه اروپا در دوشنبه استراتژی روابط این سازمان با آسیای مرکزی بخصوص در حل مشکلات استفاده آب رودهای فرامرزی، انرژی، امنیت منطقه و در مجموع همگرایی منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً جانب تاجیکستان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست در حل مشکلاتی که مرزبانان تاجیک گرفتارند مساعدت کنند. حالا رشته مرزبانی تاجیکستان از کمبود فناوری موافق و متخصصان حرفه‌ای اذیت می‌کشد.
پرویز مشرف امروز قرار است از مقام سرفرمانده نظامی پاکستان کنار رود. فردا وی چون رئیس جمهوری غیر نظامی کشور برای مهلت 5 ساله دیگر سوگند یاد خواهد کرد. انتظار می رود که صلاحیت های نظامی مشرف به رئیس سابق خدمات کشف پاکستان جنرال اشفاق کیانی واگذار شود. مشرف که سال 1999 در نتیجه کودتا سر قدرت آمده است، مدت اخیر زیر فشار فزاینده مخالفین قرار دارد که از او کنارگذاری مسئولیت های انتظامی و ختم وضعیت اضطراری کشور را تقاضا میکند.
تاجیکستان یکی از کشورهای بوده است که میزان مرگ و میر اهالیش بلند ارزیابی میشود. طبق معلومات کمیته دولتی آمار تاجیکستان برای 1000 ساکن این کشور 26.4 نفری فوتیده راست میآید. بر اساس آمار رسمی مقامات تاجیکستان که در سال 1993 به نشر رسیده است، طولانیت میانه عمر تاجیکستانیان 66 سال را تشکیل می‌دهد، اما سازمان جهانی بهداشت می‌گوید این نشان دهنده با 54.7 سال برابر بوده است. گفته می‌شود مهلت عمر شهروندان این کشوری کوهستانی در قیاس با ساکنان کشورهای اروپایی تا 17 سال کوتاه‌تر بوده است.
مذاکرات میان رهبران سرب ها و آلبانی ها راجع به سرنوشت آینده کوسوو هنوز در بنبست قرار دارد و این هم در حالی که تا انجام دور فعلی مذاکرات جانب ها در نزدیکی های وینا ساعت های به شمار میماند. بعد ملاقات ها نخست وزیر سربستان وویسلاف کاشتونیتسا موقع خود را تکرار کرد که سربستان هیچ یک اعلامیه استقلالیت را نمیپذیرد. رهبر کوسوو فاتمیر سیدیو گفت که کوسوو گراوگون سربستان نمیشود. تا تاریخ 10 دسامبر میانجی های اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا راجع به پیشروی ها در این مذاکرات به سازمان ملل متحد گزارش دهند.
مبادله مال و کالا میان تاجیکستان و روسیه در سال 2008 با احتمال قوی از مرز 1 میلیارد دلار آمریکایی هم بیرون می رود. در این باره سفیر روسیه در تاجیکستان رمضان عبداللطیپوف دیروز در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. دیپلمات روس با تاکید به افزایش حجم گردش مال در 10 ماه اول سال روان میان این دو کشور گفت تا آخر سال این نشان دهنده به 800 میلیون دلار خواهد رسید. تا 1 اکتبر روسیه و تاجیکستان به اندازه بیش از 650 میلیون دلار دادو گرفت کردند و روسیه در فهرست کشورهایی که با تاجیکستان مبادله مال و کالا دارند از روی حجم آن مقام اول را اشغال میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
جورج بوش از نتیجه های نشستی آناپولیس که زمینه های سرگیری مذاکرات صلح میانی اسرائیل و فلسطین را بعد 7 سال فراهم آورده است استقبال کرد.
یک تحلیلگری سیاسی میگوید که در شرایط فعلی ایران و سوریه باید مشخص کنند که در کدام جبهه و با کدام سمت حرکت خواهند کرد.
گروهی نخستین زائران تاجیکستانی خانه خدا به مکه روان شدند.
سفیر روسیه در دوشنبه در یک نشست خبری از سیاست سرمایه‌گذاری حکومت تاجیکستان انتقاد کرد.
اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری گرجستان نینا بورجاندزه گفت که کشوری و یک فرصت دشوار را پشت سر می کند.
و در تاجیکستان مسابقات قهرمانی تیراندازی جریان دارد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیروز از نتیجه نشست آناپولیس که زمینه‌های سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را بعد 7 سال فراهم آورده است استقبال کرد و شرکت‌داران همایش صلح خاورمیانه که 40 کشور را به هم آورده است دعوت کرد همه تلاششان را به خرج دهند تا که دو جانب به صلح و آشتی دست یابند. اما در حالی که این نشست غنی از شرکت‌داران مختلف مثل سوریه و نماینده‌های دیگر 15 دولت عربی بوده است، یک بازیگر مهم آن در کنار مانده بود. این رهبریت گروهی حماس است که گفت کنفرانس را اعتراف نخواهد کرد. همکارم لطیفی لطیفی در مطلب مفصل خود به پهلوهای مهم این موضوع مراجعه کرده است.
در مجموع کنفرانس صلح خاورمیانه که در آناپولیس آمریکا جریان داشت با نتایج مثبت انجام یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعلام نمود که جانب های اسرائیل و فلسطین توانستند در آخرین لحظه ها به توافق برسند که سمتگیری های اصلی گفتشونی های بعدی آنها چگونه خواهد بود. بوش به حاضرین متن اظهارات مشترک اسرائیل و فلسطینی ها را قرائت کرد.
We express our determination to bring an end to bloodshed, suffering and decades of conflict between our peoples.
ما جانبداری آن هستیم که به خونریزی ها، رنج و عذاب ها و نزای دراز مدت میان مردممون خاتمه دهیم. ما خواهان اینیم که مردم به صدای نو صلح که زیربنای آن را آزادی، امنیت، عدالت، شرف، احترام و شناسایی رسمی دو جانبه تشکیل میدهد راهنمایی کنیم. ما علاقمندیم فرهنگ صلح و عدم خشونت را ترغیب نموده در مقابل هر گونه انگیزه های تروریسم از کدام طرفی که نباشد، خواه اسرائیل و خواه فلسطین مبارزه بریم.
Confront terrorism and incitement, whether committed by Palestinians or Israelis.
بوش گفت که گفتوشنده‌ها در فرصت کوتاه آغاز می‌شوند و مقصد این مذاکرات این است که پیش از پایان سال 2008 یک سازشنامه میان جانب‌های درگیر به امضا رسد. با وجود این، بوش افزود که هر شخص باید طبیعت کنفرانس آناپولیس را درک کند و گفته وی کنفرانس صلاحیت گفتوشنید را ندارد، اما برای اثر گرفتن مذاکرات نیروی نو می‌بخشد. بر عقیده رئیس جمهوری آمریکا، دستگیری کشورهای جهان که نمایندگان خود را برای شرکت در کار کنفرانس اعزام نمودند و ادامه مذاکرات دو جانبه مساعدت خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، سازمان ملل متحد، روسیه، الجزایر، مصر، اردن، چین، ایتالیا و ژاپن در آناپولیس حضور دارند.
Our purpose here in Annapolis is not to conclude an agreement. Rather it is to launch negotiations.
مقصد ما در آناپولیس امضای سازشنامه نیست، بلکه آغاز گفتگوشنیدها میان اسرائیل و فلسطینی ها می باشد. ما باید جانب های اسرائیلی و فلسطینی را در کوشش هایشان دستگیری نماییم و برای کامیاب شوی آنها کمک رسانیم.
Our job is to encourage the parties in this effort and to give them the support they need to succeed.
مقصد اصلی گفتگوشنود با گفته بوش این تشکیل دولت فلسطینی دارای همه حقوق های شهروندی و تأمین صلح برای اسرائیل می باشد. وی افزود که رسیدن به این هدف مشکل خواهد بود، اما طبق گزارش ها حکومتش امید دارد که تا به پایان رسیدن مهلت رئیس جمهوری جورج بوش سال 2009 این نقشه ها جامعه عمل خواهد پوشید. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس که بعد از بوش سخنرانی میکرد اظهار نمود که خشونت ها میان اسرائیل ها و فلسطینی ها در گذشته مانده است و حالا هر دو ملت برای استقرار صلح دوامدار منفعت دارند. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت وعده داد که مذاکره کنندگان جانب اسرائیلی هنگام گفتگوشنود از یگان موضوع حساس صرف نظر نخواهند کرد و از کشورهای عرب دعوت کرد که با گفته او بایکوت و بیگانگی اسرائیل را خاتمه دهند. در کار کنفرانس نماینده 16 کشور عرب شرکت میکند، اکثر این کشورها را وزیران کارهای خارجه نمایندگی میکند و تنها سوریه معاون وزیر کارهای خارجه خود را اعزام کرده است. در همین حال در داخل خاور میانه واکنش ها به کنفرانس آناپولیس از آنچه که رهبران آنها می گفتند کمی فرق میکرد. قبل از همه این نشست با مخالفت جنبش تندروی حماس و راستگرایان اسرائیلی روبرو شد. شارحان بر اینند که نفوذ این نیروها در داخل کشورهایشان در مقایسه با اولمرت و عباس قوی تر است. در سخنرانی تلویزیونیش از شهر غزه رهبر حماس اسماعیل هنیه گفت اگر هم کشورهای عرب نمایندگان خود را فرستاده باشند ولی آنها با اسرائیل یگان امتیاز دادنی نیستند و بخصوص در رابطه با حق فلسطینی ها برای بازگشت به منزلهایشان که پیش از تأسیس اسرائیل در سال 1948 داشتند. وای افزود که اکثر فلسطینی ها نتیجه های گفتوشون های برقرار شده را قبول نخواهند کرد.
و این ای تنازلات یقدمها الوفد الفلسطینی المشارک،
مردم ما یگان امتیازی را که مذاکره کنندگان فلسطینی به اسرائیل ها خواهند داد و آن در اصل حق اصلی فلسطینی ها را پایمال میکند قبول ندارند. نسل آینده ما مسئولیت این قرارها را که در راه رسیدن به آزادی خلل وارد میکند و عهده نخواهند داشت.
ای تعهدات تقطع الطريق امام استكمال مشروع التحرر الوطني.
روسگرایان اسرائیلی نیز مخالفت همسان را اظهار نمودند. دانی دایان رهبر باشندگان اسرائیلی کرونای بختری رود اردن ضمن راهپیمایی روز دوشنبه در نزد دیوار غربی بیت المقدس گفت مردم کوشش های اولمرت برای بستن صلح با فلسطینی ها را دستگیری نمیکند. اگر جناب اولمرت برای رئیس جمهور آمریکا جورج بوش یا محمود عباس یکم وعده داده باشد، من مطمئن نیستم که او میتواند به وعده هایش وفا کند. مردم اسرائیل او را جانبداری نمی کنند. راهپیمایی اعتراضی اسرائیلی ها دیروز هم ادامه یافت. در این راهپیمایی 20 هزار نفر به نشان مخالفت به کنفرانس آناپولیس گردی هم آمدند. مخالف سیاسی اولمرت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم کرد که در همایش شرکت میکند که تنها با منفعت فلسطینی ها میباشد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
قناعتمندی شرکت داران کنفرانس خاورمیانه در آناپولیس آمریکا و مخالفت های بعضی گروه های مهم سیاسی در اسرائیل و فلسطین به این نشست.
با این همه به نظر من جالب می شود حالا به موقع بی‌طرفانه برخی تحلیلگران راجع به این نشست مراجعت کنیم. ناصر جان، اکثر شارحان سیاسی که از کار این نشست مشاهده می کردند در مجموع می گویند که این یک حادثه کم نظیر است که چنین همایش با نتیجه به پایان رسد. یکی از این تحلیلگران پول شرام، محقق پژوهشگاه خبری میانه واقع در واشنگتن است، وی در این باره می گوید:
I think today's meeting has accomplished everything it could. That
با فکر من کنفرانس مذکور همه کاری را که از دستش آمد انجام داد، یعنی نماینده های چندین کشورها به مثل عربستان سعودی و سوریه را به هم آورد. بعضی جریان ها را به سمتی در انزوا گذاشتن ایران آغاز کرد و وعده های دو جانب هم در زمینه رسیدن به قرارهای نهایی صدا داد. به زبانی دیگر گویم در مقایسه با نشست های پیشین که به نتیجه بوده است، این نوبت چیزی به دست آمد. اما سوال این است که آیا در این همه جریان های اراده سیاسی موجود است یا نه؟ حالا چنین اراده سیاسی را تنها در موقع رهبران دیدن ممکن است، اما با در نظر داشتی ضعفیت آنها آیا می شود امید بست که این همه از راه ساختارهای قانونگذار و حکومتی گذشته می تواند؟
publics and legislatures and governments and that's the real question.
پول شرام میگوید که نشست آناپولیس به طور روشن نشان داد که ایران مخصوصا نادیده گرفته شد و با نظر داشتی موقع آن در منطقه و مشکلاتی که این کشور ایجاد میکند، ایران باید خود خلاصه براری کند که به کدام سمت حرکت خواهد کرد. آیا میخواهد یک دولت بزرگ قدرتمند و صاحب آبرو باشد یا برعکس؟ اما حالا مشخص است که در منطقه سه بازیگر اصلی ایران، سوریه و ایالات متحده آمریکا قرار دارند و همه آنها میانی هم روابط بسیار عجیبه دارند. یعنی در حالی که دو کشور با سوریه هم گپ است، تنها یک دولت با ایران رابطه دارد و خلاص.
سوریه کلیرلی از ریوالویتینگ its position as
واقعا هم سوریه حالا موقع خود را چون یک کشوری از جبهه ایران بازنگری دارد و این کشور در برابر مخالفت هایش به جریان های داخلی منطقه یک دولت عربی و سنی نشین است و سوی دیگر مورد اعتماد ایران باقی میماند. در صورتی که این کشور قاعده بازی را درست رعایت کند، آن میتواند در یک موقع خوب قرار گیرد که هر دو کشور دیگر به وی مایل خواهند شد. سوریه باید تصمیم گیرد که منفعت وی چی خواهد بود. در داخل ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گروه خردی نفرانی هست که میگویند ذات سوریه این گونه است که هیچ چیز را قبول ندارد، تروریست است، با ایران پیوست بوده، هیچگاه نمیشود با سوریه معامله کرد. همچنان اسرائیل هیچگاه تپه‌های جولان را بر نخواهد گرداند. اصلا حضور سوریه در این نشست موقع آن را باز مشکل تر کرد.
Syria, by being there, has made their position much more difficult.
پولشرم از پژوهشگاهی خاور میانه واقع در واشنگتن بود و افزود که هنوز راهی سختی در پیش است که همه جانب‌ها را قناعتمند کرده تواند و این همه مشکلات سیاسی از مسائل تاریخی منطقه منشا می‌گیرد.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tg
و مجله بامدادی را با مطالب مهم تاجیکستان پی می‌گیریم. دیروز نخستین گروه زائرین خانه خدا از تاجیکستان به شهر جده پرواز نمودند. فرستادن حاجیان تاجیک از دوشنبه، خوجند و کولاب توسط پروازهای ویژه تا روز 11 دکمبر ادامه خواهد کرد. و اما گفته می شود که امسال نه همه آنهایی که امید زیارت کعبه را داشتند به آرزوی خود رسیدند. یا خواهند رسید. تقریبا یک ماه پیش روشن شد که مقامات محلی از خواهشمندان نظر به معیاری پیش بینی شده بیشتر اسناد قبول کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
دو گروه از زائرین خانه خدا صبح و شام سه‌شنبه پایتخت تاجیکستان را به قصد جده ترک کردند و به گفته مقامات مربوطه تا روز 11 دکمبر قرار است توسط 31 پرواز مخصوص همه زیارت کنندگان خانه خدا که اجازه سفر را گرفتند به جده منتقل شوند. مقامات شرکت هواپیمایی تاجیکستان گفتند فرستادن حاجیان توسط پروازهای یک شرکت هواپیمایی افغانستان با نام کام ایر صورت میگیرد و هواپیماهای شرکت تاجیک ایر برای این پروازهای مخصوص به جده استفاده نخواهند شد. در سال روان 5000 شهروند تاجیکستان موفق به دریافت روادید برای زیارت خانه خدا در عربستان سعودی و به جا آوردن مراسم حج شدند، در حالی که مقامات وزارت فرهنگ گفتند برای 6500 نفر درخواست ارسال کردند. اما بنا به گفته مسئولین اداره دینی وزارت فرهنگ در سال روان حدود 10000 شهروند مدعی زیارت خانه خدا بودند و اکثر این اشتیاقمندان زیارت خانه خدا مبلغ مقرر شده را توسط بانک ها پرداخت و اسناد خود را برای رفتن آماده کرده بودند. عبدالسلام رجبوف مدیر شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید حدود 1300 نفر که مبلغ سفر را پرداخت ولی اجازه سفر را دریافت نکردند مبلغ های خود را می توانند پس بگیرند. او در مورد علت پیش آمدن چنین اتفاق گفت:
تقریبا 1300 نفر زیاد مبلغ خوردگی، هر کدام کوشش میکنیم که حل کنیم. همین شش شد که در همین 5 روزی تمدید کردگیمون شماره احتمالی اوجیون از کوتای گرفتگی ما دیده بیشتر شد.
اداره دینی وزارت فرهنگ هر زیارت کننده خانه خدا امسال 2580 دلار آمریکایی برای دریافت اجازه سفر و اقامت پرداخت کرده است. همچنین قرار است 7 پرواز دیگر نیز به منظور فرستادن زائران از خوجند در شمال تاجیکستان به جیده صورت بگیرد. چون این حالته که داوطلبان زیارت خانه خدا مبلغ حج را پرداخت ولی امکان سفر را پیدا نکردند، تا چند سال اخیر به صورت منظم رخ داده است. سالیان قبل شرکت های خصوصی نیز اجازه بردن حاجیان را داشتند و مقامات در پیش آمدن چنین حالته این شرکت ها را مقصر می دانستند و طبق چنین پرونده ها چندین نفر نیز محکوم به زندان شده است. ولی از سال 2005 به این جانب مسئول فرستادن حاجیان تنها کمیته دینی حکومت تاجیکستان است، اما باز همچنین اتفاق پیش می آید. مراسم حج و همین طور عید قربان به تاریخ 20 دکبر تعیین شده، تا پایان سال حاجیان تاجیک باز پس خواهند گشت. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع سفر زائران تاجیکستانی به مکه و در این قسمت برنامه شنونده عزیز طبق معمول دعوت میکنیم به یک آهنگ خوبه گوش دهید.
چه غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی عشق خود بالا گذر بالا کردم.
маҷаллаи бомдодии радиои озодиро мешунавед. Рамазон Абдуллатипов, сафири Русия дар шаҳри Душанбе, дар як нишасти хабарӣ гуфт ки айни ҳол се кишвар, Русия, Тоҷикистон ва Ҳиндустон, дар мавриди истифодаи фурудгоҳи низомии айни гуфтушунид мекунанд ва тасмими ниҳоӣ дар ин маврид аз сӯи ҳукумати Тоҷикистон гирифта хоҳад шуд. سفیری روسیه در این نشست از سیاستی سرمایه‌گذاری حکومتی تاجیکستان و تعلیم و تدریس در مکتب‌های کشور انتقاد کرده است. در این نشست خبری آقای عبداللطیپوف با سری کدام موضوعها تمرکز کرد از همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد بشنوید.
رمضان عبداللطیپوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفت مقامات زیدخل این کشور برای ورود شرکت های سرمایه گذار روس مانعه های سنعی ایجاد میکنند و افزود
این را من همچون دوست میگویم مثل سفیران دیگر کشورها نمیگویم که شرایط تماما وجود ندارد زیرا ما در اینجا پروژه های بزرگ را عملی میکنیم و اگر تماما شرایط نمی بود ما سرمایه گذاری هم نمی کردیم
روسیه سرمایه گذاری اساسی اقتصاد تاجیکستان است. تنها سال روان حدود 150 میلیون دلار و اساساً در ساختمان نیروگاه سنگتوده یک سرمایه گذاری کرده است. و اما سفیر روسیه گفت 40 میلیون دلار سرمایه که در آمار تاجیکستان به نام کشور کیپر ثبت می شود نیز سرمایه روسیه است و طریق منطقه آفشاری وارد شده است. آقای عبداللطیپوف گفت شرکت گازپروم با دعوت شخصاً امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فعالیتش را در این کشور به راه ماند اما تا حال سازشنامه میان این شرکت و حکومت تاجیکستان وجود ندارد.
چرا شرطنامه به امضا نمی رسد؟ ببینید، انا ما اینجا یک چاه میکنیم. اما حفظی سرمایه گذاری نیز باید باشد. من دو مراتبه به رئیس جمهور حساب دادم. رئیس جمهور به مسئولان سفارش داد. اما مسئولان به ما 7 صفحه پاسخ دادند و همین کاغذ را به رئیس جمهور نیز دادند. کاغذی را دادند که در آن شکایت شرکت های ما سر تا پا تکرار می شود. شکایت را همچون پاسخ دادند.
переписали жалобу и дали как ответ.
سفیر روسیه گفت به دلیل آن که جانب تاجیکستان عهده‌داری هایش را در مورد کم کردن انداز اجرا نکرد، روسکی اوتل شرکت روسیه که بنیادگر یک مهمانخانه 5 ستاره دار در مرکز دوشنبه است، 6 میلیون دلار ضرر دید. آقای عبداللطیپوف گفت سویوز نفت گاسترای یک شرکت دیگر روسیه می‌خواهد در ساحه کارکرد معدن کوهی 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند، اما چند ماه است که مقامات تاجیکستان به این پیشنهاد پاسخ ندادند. مسئولین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال تاجیکستان از شرح سخنان سفیر روسیه خودداری کردند. آنها گفتند بعدی در رسانه ها نشر شدن سخنان سفیر نظر خود را بیان خواهند کرد. طبق اطلاعات رسمی در تاجیکستان 100 شرکت مشترک روسی تاجیکی فعالیت می کنند، اما کارشناسان برانند که تجربه کار با شرکت های روسی بخصوص بعد قضیه نیروگاه راغون حکومت تاجیکستان را به وعده های روسیه به اعتماد ساخته است. آنها می گویند تاجیکستان 3 سال پرقیمتش را به خاطر وعده شرکت روسل روسیه برباد داد. عبدالغفار کمال کارشناس در امور سیاسی می گوید میان حکومت های دو کشور حدود 300 قرارداد امضا شده است و اگر آنها اجرا می شدند روسیه نقش برجسته ترین را در تاجیکستان می داشت.
ولی متاسفانه همین چیز را ما نمی بینیم. ظاهرا طرف روس با بستن قراردادها و یا به اصطلاح از خود کردن طرح ها خیلی تمایل دارد، اما در مورد اجرای آنها سست عمل می کند. شاید مشکلاتی هم از جانب تاجیکستان وجود داشته باشد در زمینه بیوروکراسی، ولی آنچه که مسلم است اگر روسیه با آن قدرت و نفوذ که کلن در منطقه آسیای مرکزی و بخصوص در تاجیکستان دارد، من فکر نمی کنم کسی بتواند مانع شود یا کشورهای دیگر مانند شرکت‌های غربی و شرکت‌های دیگر.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند هدف از مانع‌گذاری‌ها به شرکت‌های روسی راه ندادن آنها به پروژه‌های اقتصادی تاجیکستان است، زیرا در حال حاضر به نظر می‌رسد روسیه بیش از همه کشورهای دیگر می‌کوشد این پروژه‌ها را از خود کند. آنها میگویند دست یافتن شرکت‌های روسی به پروژه‌های اقتصادی تاجیکستان به امنیت این کشور تأثیر می‌گذارد و معنی تحت نفوذ بی‌تمام روسیه ماندن آن را نیز دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
نظر انتقادی سفیر روسیه در تاجیکستان نسبت بعضی مسائل همکاری‌های دو جانبه این کشورها.
دیروز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه برنامه‌های جدیدی آموزشی آمریکا برای شهروندان تاجیکستان که از سوی آژانس ایالات متحده اوید بر رشد بین‌المللی راه‌اندازی شده است معرفی گردید. در این نشست تاکید شد که تعدادی افراد خواستاری تحصیل و کار در آمریکا سال تا سال بیشتر می شود و حکومت آمریکا هم برای جلب بیشتر شهروندان تاجیکستان به تحصیل در مکاتب عالی ایالات متحده علاقه‌مندی بیشتر نشان می دهد. تفصیلات موضوع را از گزارش همکارمان عبدالقیوم قیومزاد پیدا خواهد کرد.
طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان در یک سال اخیر، حدود 800 جوان تاجیک توانسته است ویزای آموزشی این کشور را دریافت کند. این در حالی است که روسیه از کشورهای اصلی آموزش دهنده متخصصین تاجیک در خارج، همساله برای 150 تا 200 نفر دانش آموز از تاجیکستان اجازه تحصیل داده است. با توجه به یک چنین فرقیت قابل ملاحظه شمار جوانان تاجیک برای آموزش در این دو کشور، برخی از کارشناسان تاجیک میگویند آمریکا قصد دارد با وسیله گسترش برنامه‌های آموزشی و تعلیمی الیت آینده تاجیکستان در بخش‌های مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را زیر تأثیر خود بگیرد، همون کاری را که تا به امروز روسیه انجام داده است. سایمیدین دوستوف کارشناس تاجیک میگوید آمریکا با افزایش شمار جوانان دانش آموز تاجیک در دانشگاه‌هایش و راه اندازی برنامه‌های مختلف آموزشی برای متخصصین تاجیک می‌تواند جای روسیه در تاجیکستان را در این زمینه تنگ کند. از سوی دیگر دولت تاجیکستان نیز بر این روند موافق است که کادر و متخصصان حرفه‌ای را نه تنها در روسیه آموزش دهد.
توجه زیاد داشتن دولت آمریکا نسبت به جوانان تاجیک، به متخصصان تاجیک و همچنین به الیته‌های سیاسی و تجاری تاجیک پیش از همه به آن روانه می شود که منفعت‌های ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی بیشتر و خوبتر تأمین گردند. مستقلیت سیاسی ما بگیریم در دایره های غربی پیش از همه یک گونه وابستگی که ما آن را امروز در تاجیکستان شریکی استراتژی یا شریکی طبیعی میگویم، این ارتباط بیشتری ما البته با کرملین است و با حکومت روسیه. اروپایی ها و غرب اصلا فکر میکنند که تاجیکستان میتواند با غرب و با ایالات متحده آمریکا ارتباطات بیشتری داشته باشد و این در نوبت خود نمیتواند با روس ها پسند آید.
در همین حال دانیل استنلی، هماهنگساز ارشد برنامه‌های شوراهای آمریکایی در تاجیکستان، میگوید توجه این کشور بعد از پاشخوری شوروی جهت راه اندازی روابط میان دانشجویان آمریکا و تاجیکستان پیدا شد.
students in this part of the world and students in America.
او میگوید 15 سال می شود برای آمریکایی ها چنین امکانات که روابط دانشجویان را براه مانند فراهم شده است و آمریکا منفعت دار است که در این مورد به تاجیکستان کمک کند.
Very strong interest by Americans to have people from Tajikistan come to America.
زمینان در سال گذشته در دایره برنامه‌های آموزشی آمریکا که از سوی آژانس ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین‌المللی راه اندازی می‌شود 160 نفر و از سال 1993 تا این مدت بیش از 1,500 جهت آموزش در دانشگاه‌های آمریکا فرا گرفته شده‌اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاه به برنامه‌های آموزشی آمریکا برای شهروندان تاجیکستان که از سوی آژانس ایالات متحده اوید بر رشد بین‌المللی راه اندازی شده است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری گرجستان، رئیس پارلمان نینا بولجنادزه گفت مرحله آمادگی ها به انتخابات رئیس جمهوری این کشور که به 5 ژانویه تعیین شده است دشوار خواهد بود، اما در عین زمان و اظهار خوشبینی کرد که گرجستان مشکلات موجوده را پشت سر گذاشته یک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار خواهد کرد. خانم بولجنادزه تاریخ 25 نوامبر مسئولیت رهبری کشور را از دست میخائیل ساکاشویلی که به خاطر شرکتش در انتخابات پیش از وقت پرزیدنتی از وظیفه موقت کنار رفته است به دوش خود گرفته است. بولجنادزه در صحبت اختصاصی با بخش گرجی رادیوی آزادی گفت که به اندیشه وی تنقیدهای آنهایی که میگویند حکومت با استفاده زور ضد شرکت داران نمایش های اعتراضی به اشتباه راه داده است روزی نیست و گفت که خطری توسعه یافتن نزاع وجود داشت و بعضی رهبران مخالفین به برکناری حکومت دعوت میکردند. در مسئله نقش احتمالی روسیه در این نزاع برجندزه گفت که دادستانی کل کشورش علاکه چندین دلیل دست داشتن مسکو را در آشوب‌های تیفلیس آماده کرده باید در فرصت نزدیک این مواد را آشکار کند. روسیه این اتهامات را رد کرده است. برجندزه گفت حالا شما در گرجستان حتی کودکی را پیدا نخواهید کرد که خواستهای روسیه را در گرجستان احساس نکند. چگونه روسیه می خواهد وضع را در گرجستان بی‌ثبات کند؟ چی طور برای روسیه مهم است که به جای یک حکومتی قوی هم وزن با روسیه، گرجستان دارای یک حکومتی ضعیف خواهد بود که تنها بالای مسائل داخلی تمرکز کند و نه ابخازستان و اسیتی جنوبی و نه ناتو و دیگر چیزها را خواهد داشت.
با ذکر این همه خانم برجندزه از ساکاشویلی حمایت کرد و گفت که وای در راه اندازی اصلاحات شدیداً دشوار پیروز آمد و گفت که از انتخاب دوباره وای به این مقام پشتیبانی خواهد کرد.
در همین حال در یک نظر پرسی که نشریه بریتانیوی فاینیشنال تایمز همراه با پژوهشگاه افکار عموم موسوم به هریس پول در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده دایر کرده است، بیشتری پرسیده شدگان امروز داشتند که در سال 2020 امریکا و احتمالاً چین تواناترین نیروی جهانی خواهند شد. برخی امکانی با کشوری برقدرت ترین تبدیل شدنی روسیه را نیز بعید نمی دانند و در حالی که اکثری پرسیده شدگان چین را رقیب کشورهای غربی خواندند، روسیه از نگاه آنها در طول 13 سال آینده با کارشریک و همپیمان اروپا و ایالات متحده تبدیل خواهد شد. نکته های اصلی این نظر پرسی را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده بشنوید.
مردم زیاد در 5 کشور اروپای غربی و ایالات متحده امریکا بر این باورند که در آینده احتمالاً چین هم به مثل ایالات متحده امریکا به نیروی جهانی تبدیل می‌یابد. با فکر اشتراکچیان یک نظرسنجی مشترک نشریه بریتانیوی فاینانشال تایمز و پژوهشگاه هریس پول، در سال 2020 ایالات متحده امریکا و چین نیروی ابرقدرت جهانی خواهند بود. در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اکثریت چین را در جای اول گذاشتند، ولی در بریتانیا، آلمان و خود ایالات متحده آمریکا اکثر پرسیده شدگان ابراز داشتند که بعد 13 سال هم ایالات متحده آمریکا کشوری مقتدری عالم خواهد بود. نظرسنجی از 1 تا 14 نوامبر دایر شده، در آن بیش از 6,500 نفر شخصی از 18 تا 64 ساله اشتراک کردند. 69% درصد ایتالیوی ها، 63% درصد فرانسوی ها، 57% درصد آلمانی ها و 58% درصد امریکایی ها بر این فکرند که چین باید همچون کشور رقیب بررسی شود. در اسپانیا هم 43% درصد چین را رقیب می شمارند. ولی در این کشور بیش از هر کشور دیگری نظرسنجی، یعنی 33% درصد پرسیده شدگان اظهار نمودند که تا سال 2020 چین و کارشریک ممالک غربی تبدیل خواهد یافت. ولی نظری مردم ممالک غربی درباره روسیه دیگر است. بیش از نصف ایتالیوی ها، آلمانی ها، اسپانیوی ها و فرانسوی ها جواب دادند که آنها روسیه را نه چون رقیب بلکه به حیث کشور شریک اروپا ارزیابی می کنند. در ایالات متحده امریکا 43% درصد پرسیده شدگان روسیه را رقیب و 22% درصد شریک نامیدند. در بریتانیا جواب ها تقریبا برابر تقسیم شده است. در این کشور 34% درصد روسیه را رقیب، 31% درصد شریک می شمارند و 35% پرسیده شدگان پاسخ داده است که درباره رقیب و یا شریک بودن روسیه فکری دقیق ندارند. اکثر شرکت کنندگان نظرسنجی فاینانشال تایمز و هریس پول گفتند که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا باید پایمال شوی های احتمالی حقوق بشر در روسیه و چین را نادیده نگیرند. به عقیده مؤلفان نظرسنجی، مردم 6 کشور تحقیق شده در روابط با روسیه و چین وضع حقوق بشر را در جای اول گذاشتند. خلاصه تا فرارسی سال 2020 همگی 13 سال باقی مانده است و طوری از نظرسنجی معلوم می شود در ارتباط با چین در ذهن مردم کشورهای اروپایی دو فکر، یکی رقابت این کشور و دیگری وضع حقوق بشر موقع معین کننده دارد.
نظری ساکنان اروپا و امریکا به فردای کشورهای ابرقدرتی عالم. اما نظری شما به این تحقیقات چیست شنونده عزیز؟ اگر خواهید که نظری خود را با ما در میان گذارید، پس به سامانه اینترنتی ما وارد شوید و نظری خود را به ما فرستید. www.ozodi.org. حالا با یک ترانه برنامه را پی می‌گیریم.
توقی بسر توقی شاهی بسر چینم سری کوچه ها پرسم خبر چیشتم سری کوچه ها نامد خبر چیشتم سری کوچه ها نامد خبر بیاد شدهی بچه بری ججیگر بیاد شدهی بچه بری ججیگر چرو رایی خوطی ده ها زیشقی دیری نایی ما اگر از تو یاد آیا بیلوم بخار یاد آیا اگر از تو یاد آیا بیلوم بخار یاد آیا بیدی دیگری یاری تو منم عاشق با یاری دیگری مقابل قسم کردیم با هم دیگری مقابل قسم کردیم با هم دیگری این قول قسم دروغ با پیش دیگری این قول قسم دروغ با پیش دیگری چرا رایی خوتی رها زیشت دیری نایی ما اگر از تو یاد آیا دیلون بخور یاد آیا اگر از تو یاد آیا دیلون بخور یاد آیا
مجله بومدودی رادیوی آزادی رو میشنوید و شنوندگانی که تازه به موج‌های رادیوی آزادی پیوستند خوش آمدید میگوییم. گفته میشود حدود 20% بازنشسته های کشور به گروه افرادی کم بضاعت شاملند. به اطلاع وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان معاش حد اقل آنها فعلا حدود 20 سومانی یا 6 دلار آمریکایی است که برای صرف و خرج حتی چند روزه شخص کافی نیست. گفتن است نفقه یا معاش بازنشستگی پیرانسالان کمترین در کشورهای سابق شوروی است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمون در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
مقامات تاجیکستان میگویند که بیش از 70,000 بازنشسته در کشور در پایان خط فقر بسر میبرند و زندگی سخت دارند. معتبر کمالوف مسئول بخش سیاست نفقه وزارت کار تاجیکستان گفت این بازنشسته ها ماهی به حساب 20 سومانی معادل تقریبا 6 دلار حق بازنشستگی میگیرند، ولی میگوید او حکومت برای بهبود وضع این بازنشسته ها امتیازات برای آنها مقرر کرده است.
نفقه خون معیوب برای رفت و آمد در نقلیات دولت به پول است. برای نفقه خون اهمیت جمهوری داشته یک سال ده یک مرتبه با واسطه نقلیات اگر جایی که پویز باشد با پویز پا پویز نباشد نقلیوتی هوایی یک فولید یک مراتبه جزا داده می شود به پول رفت آمد کردن. برای اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی در رودی دشینه اسی رفت آمد به پول.
معتبر کمالوف مسئول بخش سیاست نفقه وزارت کار تاجیکستان بود. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان زیاده از 500 هزار بازنشسته زندگی می کنند که از این تعداد 9 هزار پیرزنان و مستفیدان بیکس و کوی بودند. بازنشستگان می گویند بر اضافه آن که نفقه کم می گیرند آن هم در وقت مقرر گردیده به دست آنها نمی رسد. احوال بازمانده های بیکس در خانه های پیرانسالان جمهوری نیز خوب نبوده است. این کهنسالان که در گذشته نچندان دور صاحب کار و منزل زیست بودند می گویند که در خانه پیرانسالان نیز فقط به غذا و جای خوابی رایگان دسترسی دارند و تمام. محمد شادی و فیک بازنشسته تاجیکی صاحب خانواده است میگوید بعد از بالاروی بی‌سابقه بهای محصولات در تاجیکستان زندگی او و عزیزانش سخت‌تر شده است. با گفته وی با حق بازنشستگی که او میگیرد پیش بردنی زندگی امکان ناپذیر می باشد.
در همین سال و زمان ها وضعیت شما چخیل هست؟ شرایطان چخیل هست؟
وضعیت شرایط بگم باشم شرایط من بسیار وضع می نایم.
از کدام جن نفقه میگیره شما؟
نفقه میگیرم من 69 سوم و 83 گیرم. سه تا فرزندی نابالغ دارم. فرزندی کلام ندارم. خیلی هفته هستون قضی من چخیل زندگانی میکنم. پولی سویت بته، پولی گاز بته، پولی آوا بته، پولی موسرا بته، خیلی دیگه زندگانی چخیل بشه. مکتب باشم و شام خیلی بشه من باید که ازاد باشم. هر ما پنسم پون مکتب دارند دارد. اینا رو پشا خریدن، خیلی لباس خریدن دارد. او خود رو دارد. خود من زندگانی بسیار واز بینه. بسیار واز بینه زندگانی من.
محمد شادیوف یک بازنشسته تاجیک. طبق آمار رسمی حق بازنشستگی در تاجیکستان در مقایسه با تمام دیگر کشورهای سابق شوروی کمتر است. اگر در قرغیزستان حق معاش بازنشستگی 10 دلار را تشکیل بدهد، در تاجیکستان این بیشتر از 5 دلار است و این رقم در روسیه با 43، در بلاروس 64، ازبکستان 24 و قزاقستان 83 دلار برابر می باشد. طاهری عبدالجبار کارشناس امور اقتصاد میگوید هرچند حکومت میخواهد مشکل بازنشستگان را از حساب بودجه حل و فصل بکند، اما این در توان کشور کم بضاعت مثل تاجیکستان نیست.
مزد کار و نفقه مردم خیلی ناچیز است، در حالی که قیمت کالاهای مصرفی از خوراکواری کشیده تا به کالاهای دیگر قیمتشان خیلی بلند هستند. در این گونه شرایط وظیفه همه گونه حکومت است که به این موضوع توجه کند و با استفاده از شیوه های مستقیم و غیر مستقیم این نرخ و نوا را در بازار تامین کند، تا اینکه حداقل مزدی که مردم میگیرند برای یک زندگی بخور و نموشون برسه.
طاهری عبدالجبار کارشناس تاجیک: در شوروی پیشین سن بازنشستگی برای زنان و مردان متناسبا 55 و 58 سال مقرر شده بود است. به دنبال استقلال تاجیکستان تا سال 2004 این سن متناسبا به 58 و 60 سال افزایش یافت و با توصیه سازمان های بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول در پی اصلاح قانون درباره سن بازنشستگی در تاجیکستان در سال 2004 سن بازنشستگی برای زنان و مردان متناسبا 60 و 63 سال تعیین گردید. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکوه ها از معاش کمی بازنشستگی در تاجیکستان که برای روزگذرانی کافی نیست، اما واقعیت این است که حالا در تاجیکستان نه تنها بازنشسته ها بلکه برخی ساکنان میان سال صاحب کار هم در شرایطی به سر میبرند که گفتنش خیلی سخت است. مطلبی که حالا تقدیمتان می شود راجع به زندگی یک خانواده در ساختمان خراب شده خوابگاه حکایت میکند که زمان فراریان جنگ های داخلی را از مناطق کشور سرپناه داده است. همکارم زرنگیز نوروشاه در دوشنبه راه سوی چنین یک خوابگاه گرفت.
اکثری خوابگاه های دانشجویان در پایتخت که تایی چند سال اخیر به خرابازار تبدیل یافته بودند، حالا در حال ترمیم و از نوسازی قرار دارند. این خوابگاه ها زمان اتحاد شوروی مخصوصا برای دانشجویان منطقه های دوردست بنیاد شده بود، و اما بعد جنگ شهروندی در آنها اکثری آیله های از دهات به پایتخت کوچ بسته مسکون شدند. اما تایی چند سال اخیر آیله هایی که با فرزندان خود در این خوابگاه ها بسر می بردند از منزل های خود بیرون کرده شدند و بناها دوباره به دانشگاه ها برگردانیده می شود. ولی با وجود این، حالا هم شمار زیادی ساکنان کشور با آیله های اکثران بزرگ خود در این خوابگاه های فرسوده و در حال تعمیر بوده زندگی می کنند. با دیدن شرایط نامساعد برخی از این بناها باوری کس نمی آید که در آن آدمان زندگی می کنند. اما برخی از ساکنان این خوابگاه ها که در شرایط فعلی هیچ امکان خریدن منزل شخصی و گرفتن خانه اجاره را هم ندارند، به قبل از داشتن این کلبه های موقتی و ویرانه شون نیز شکر می گویند. زمینی گذاشتن از نزدی چونین یک بینو واقع در یکی از کوچه های پایتخت واردی اون شدم تا از زندگی ساکنانش از نزدیک آشنا بشوم. در آشیانه های یکم و دوم کسی زندگی نمی کرده است. استقامت کنندگانش چنده پیش از این خوابگاه برآورده شده و این دو آشیانه در حال تعمیر قرار داشته است. در آشیانه سیوم باشد بزنی واخوردم که ستیل ها در دست برای آب کشی می رفت. او زمیرا نام داشته و با سه فرزند خردسال خود دوام دو سال اخیر در این خوابگاه زندگی میکرده است.
ما همه ما ایتاج داشتیم که ایجا میخزونن ما ایجا را ریمون میکنیم با میویم با سال دیگه ایجا ریمون میکنیم بولا را ریمون میکنیم امی موکو یک زمین داشته باشیم ما خمونم ما خونه را میسوزیم خیام یک خونه را میسوزیم برای خمون ما ایم جوی خمون چند تا عریضه دادیم این سال زمین جیدو میکنیم این 6 سال 7 سال شد زمین جیدو هیچ نکی جیدو کنیم.
زمیرا میگوید زندگی در خوابگاه ها تنها دو امتیاز داشته است، اون هم موجودیت برق و اینکه به مثل اجاره نشینان کسی از آنها مبلغ طلب نمیکند. و جز این دیگر یگان شرایط زیست در خوابگاه موجود نبوده است. آنها تنها در میان 4 دیوار زندگی میکنند و آب را از بیرون میکشونند و در خانه هم یگان جهاز مهمی برای روزگار نداشتند.
برای همه چی آب میکشید؟ برای همه چی؟ لباس، توالت، برای اوقات، برای همه چی؟ یخ، توق.
فرزندتون برای زمستون و نمیشن بیمار نمیشن؟
یا دخترم گپاتیت است. عین میکروب های قژدی.
اینجا چرکین است؟ سپیر. لباساتون در چی است؟
نمیچ یا چیزو در کاروکو در خیلی موش پنیر پنیر نیو خیلی چیزو
میدوند که خونه مستقل نیست؟
نه بود ما دمه بود ما خونه چند بودگی اجود موندگی.
شوهر زمیرا در سوهای ساختمان کار میکرده است و با زیاد شدن طلبات به استا و تعمیرگران درآمد او نیز خوب است، اما با هدف خریدن منزل خصوصی و شروع زندگی بهتر آنها از همه چیز حتی از خوراک فرزندانشان هم صرفه میکردند.
ولی میگه که یالین چه اور یاسا ده سومونه انکس یک و ده داشته باشه چند که مشکل خونه دارا باشن مثال هر روز گوشت و پوست میخرن ما هر روز نمیخریم کای کی سلام یا کیلو دو کیلو دایام و دینو یا بودو بو مودا فقط یان چوی تمام
کوشش خونه خری نکرده بودید یا نرخش کارون است
خای جام میکنیم با خونه نرخش بالانس شدن میگیره نمیرسه
مبلغ
بابرو باز زمستون خورد میخریم خلاص میشه.
ضمن صحبت در موضوع منزل و شرایط زیست در خوابگاه فرسوده در چشمان زمیره اش پیدا شد.
ما همی هر شب جان قتیش ما قتیته اینه مثال نبودیم توکای خای به خونه میگردیم توکای میگردی نبی خود یا گودک داشتم خیلی دو گودک نه سه گودک.
وقتی از زمیرا سوال کردم که چی آرزو میکند او چونین پاسخ داد
خونه باشه همه چی آرزو میکنی خونه نباشه چی آرزو میکنی.
با امید عملی شدن آرزوهای این مصاحبم زرنگزی نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
نگاه به زندگی خانواده در یک خوابگاه خراب شده شهری دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و در این قسمتی برنامه خبرهای ورزشی نیز داریم. در شهر خوجند هفتمین مسابقه بازوید به گوشتی آزاد انجام پذیرفت. در این رقابت ها که به تحکیم دوستی مردمان آسیای مرکزی بخشیده شده بودند 135 ورزشکار از استان سغد تاجیکستان همچنین از کشورهای قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. سینو سالی گوشتی گیران از 16 تا 18 بود و آنها از روی 10 وزنی مقرر شده از 42 تا 85 کیلو واردی رقابت شدند. اکثر مقام های افتخاری را نمایندگان تاجیکستان اشغال نمودند، از جمله حکمت الله وهابوف در وزن 42 کیلو، فرقت شدیف 46 کیلو و صادق اسماعیلوف در وزن 54 کیلو. و ما هر سه مقام اول را در وزن 85 کیلوگرم ورزشکاران قرغیز و زینه اول را از روی وزن 50 کیلو نماینده ازبکستان صاحبی کردند. ولی سامیان ارجمند با نوگانی های دیگری ورزشی تاجیکستان ما و شما را همکارم در دوشنبه نرزالله لطیف آشنا میکند.
در مسابقات قهرمانی تیراندازی تاجیکستان که در شهر دوشنبه شروع شد، 35 ورزشکار از شهرهای کولاب، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده و پایتخت کشور شرکت دارند. این مسابقات در کاخ تیراندازی تشکیلات مددگار مدافعی تاجیکستان برگزار شد. داوری این مسابقات شریف عزیزف و رادیوی آزادی گفت:
سال 2008 در خطای الیمپیاده گذارانده می شود. پولو ورزشگران تشکیلات مددگار مدافعی که در نمود ورزش تیراندازی مشق میکنند تیارگری دیدوشند. ماهای نویبر دکبر سال 2007 در دکار برای گرفتن رخت به الیمپیاده مسابقه گذارانده می شود. امید کلان داریم ورزشگران جمهوری تاجیکستان باید و همین الیمپیاده رخت گیرد.
تیراندازی از توفنگ و تپانچه در تاجیکستان نوعی معروفی ورزش است. کاخ تیراندازی شهر دوشنبه در منطقه آسیای مرکزی یکی از بهترین هاست. دو سال قبل در اینجا نخستین مسابقات قهرمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردیده بود. تاجیکستان در این نوع ورزش قهرمانهای جهانی دارد. عضو دسته منتخب تاجیکستان سرگی بابیکوف که 4 عصر این جانب با تیراندازی مشغول است، سال 2004 در بازی‌های تابستانه المپیک در آفینا در بین 10 تیرانداز بهترین جهان جایگیر شد. ورزشکاری دیگری تاجیکستان سورایا جمعایوا برنده جوایز مسابقات منطقوی جهانی محسوب می‌شود. واقعاً هر دو در مسابقات امسالی جمهوریوی تیراندازان شرکت دارند و مدعیان اصلی عنوان قهرمانی می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با تمنای بردباری ها با ورزشکارانی تاجیک در این مسابقه و با شما شنونده عزیز در این روزی نوی کاری، این مجله بامدادی پایان می یابد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 19 شروع می شود، اما حالا با بهترین تمنیات من نصیر جان مامورزاده و همکارم خیرمانی بقازاده با شما تا صبح دیگر خداحافظی می کنیم. شاد و پیروز باشید.
زیبایی تو را لب لال و زلفی پرچان چشم شهلایی تو را چونان می سوزم در عشقت مگر به خبری یا خبر داری و با عاشق روزی تم کری
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free